های متعددی که در این شاهراه اصلی میزنه خیلی مفصلتر از خود جاده اصلیه. ما ظاهرن تا ابتدای بیان حسد وزیر خونده بودیم. میگوید آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آن که از نیش حسد، زهر او در جان مسکینان رسد. میگه سرشت این وزیر از حسادت بود. اینجا نژاد منظور ذات و سرشته، معنی معمول نژاد البته تباره. کلمه وزیرک رو هم که میگه میخواد تحقیرش بکنه، توهینی بهش بکنه. چون سرشتش با حسادت آمیخته بود، رفت و در راه خطا حتی گوش و بینیش رو هم از دست داد، ولی یک انگیزه ای داشت، یه مقصدی رو تعقیب میکرد و اون مقصد این بود که از نیش حسد خودش یه زهری در جان مردم بیگناه بریزه. بر امید آن که از نیش حسد، زهر او در جان مسکینان رسد. این نقشه ها و برنامه ها رو همه رو برای این ریخت که بره سراغ مردم مظلوم. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیشتن بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوییست کان دینی بود. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. این چند بیت هم یه بسته مفهومیه. آدم در خوندن مثنوی باید دستبندی و بسته‌بندی مولانا رو کشف کنه. میگوید که این وزیر بینی خودش رو از دست داد، خودش رو بی گوش و بی بینی کرد از روی حسادت. منتها مطلبی که در دو سه بیت بعد میگه این است که این بینی خاصیتش باید این باشه که انسان با این شامه خودش بویی از حقیقت ببره. بینی آن باشد که او بویی برد. بینی واقعی این باید باشه که انسان یه بویی ببره و اون بو او رو جانب کویی ببره، یعنی راهنمای او به سوی یک مقصود والایی بشه. خب حالا هر کی این بو رو نمیفهمه، هر کی این شام رو نداره، هر کی حقیقت رو نمیتونه تشخیص بده، این مثل همون وزیره که بینی نداره. در واقع مثل این که صحبت از بیبصری میکنن که آدم بیبصر کیه؟ بصیرت نداره، نمیبینه حقیقت رو، راه رو تشخیص نمیده. نظیر این حرف رو راجع به بینی میزنه که اون انسانی هم که بویی از حقیقت نمیبره و از این بو راه به سوی کویی نمیبره، اینم انسانیه که بینی نداره. منتها مرادش در اینجا همین بینی ظاهری نیست. از این که این وزیر بینی ظاهری خودشو از دست داده، این رفته سراغ این که این بینی معنوی برای تشخیص بوی حقیقت نداشته. و مرادم از بو، بوی معنویه. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست، یعنی هر که بوی نمیفهمه، بی بینی بود. حالا این بو چه بویه؟ بوی آن بویست کان دینی بود. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. حالا این وزیر در واقع شکر نعمت حقیقت رو نکرد، یا هر کسی که این کار رو نکنه، حالا چه اون وزیر چه بنده و شما، هر کس که بوی حقیقت رو بشنوه، ولی حق حقیقت رو ادا نکنه، شکر این نعمت رو ادا نکنه، کفر نعمت کرده و این بینیش رو از دست میده. شکر کن، مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون صحبت کفر نعمت کرد، میگه کفر نعمت نکن، شکر نعمت بکن. هم شکر نعمت بکن، هم بنده اون کسانی باش که شکر نعمت میکنن. شکر کن، مر شاکران را بنده باش. برو دنبال آدمی بگرد که شاکر باشه، پیش اون آدمای شاکر مرده شو، دیگه تسلیم شو، تسلیم شو تا پاینده باشی، فانی شو تا باقی باشی، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر نیاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر. میگه مثل این وزیر نباش، راهزن اعتقادات مردم نشو، سرمایه خودت رو راهزنی قرار مده. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز، از نماز خلق رو منحرف نکن. خب حالا این وزیری که اینقدر بد سرشت بود، رفته بود و ناصح دین گشته بود، شده بود مرشد و هادی نصارا. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، یعنی درست برعکس اون چیزی که بود خودشو نشون داده بود. کرده او از مکر در لوزینه سیر. لوزینه یه نوع شینیه، نوشتن باقلواییه که با مغز گردو میپزند. لوزینه که لابد بادام و اینا هم درش کار میکنن. اون وقت در لوزینه سیر کردن یعنی دو چیز متضاد رو با هم همراه کردن، یک کار عجیب کردن، سیر بدمزه بدبو رو کسی توی شیرینی مطبوع و مطلوب لوزینه که داخل نمیکنه که. این وزیر این دوتا کار رو با هم کرده بود، یعنی همچین کاری کرده بود، این دوتا عنصر ناهمساز رو با تقلب با هم همراه کرده بود. در واقع یه چیزی شبیه این حرفی که عوام میزنن، میگن فلانی گنجشکو رنگ میکنه جای قناری میفروشه، نمیدونم فلان اینا. اینم اومده بود یه چیزی که یه چیز خیلی بدی رو توی شیرینی قاطی کرده بود و این رو میخواست به خورد مردم بده. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی میدید و تلخی جفت او. نکته ها میگفت او آمیخته، در جلاب قند زهری ریخته. آدمایی که یه استعدادی داشتن، یه فهمی داشتن، صاحب ذوق بودن، پای صحبتش که میشستن هم خوششون میومد، هم یک تلخی در گفتار او حس میکردن. یعنی این لوزینه و سیر هر دو زیر دندون اونا مزه خودش رو نشون میداد. هر که صاحب ذوق بود، اینجا ذوق به معنای چشایی هم هست، میدونید دیگه، این زائقه که حس چشاییه به معنای همین قدرت تشخیص مزه است. چون صحبت از این اینه که در لوزینه سیر کرده بوده، میگه حالا هر که صاحب ذوق بود از گفت او لذتی میدید و تلخی جفت او. لذت مال لوزینه بود، تلخی مال سیر بود که این حق و باطل رو با هم قاطی کرده بود. نکته ها میگفت او آمیخته، یعنی حرفش یه مخلوطی از شیرینی و تلخی بود. در جلاب قند زهری ریخته. جلاب یا جلاب معرب گلابه در عربی و شربتیه که از گلاب میسازن، قند میریزن توش، حالا هم خامش استفاده میشه هم پختش، یعنی عملش میارن. اینو جلاب میگن و استفاده های طبی داره. در دیوان حافظم به این گلاب و استفاده های طبی که برای رفع درد سر و اینا داره اشاره شده. حالا میگه این در شربت قند که خیلی مطلوبه یه زهری ریخته بود. ظاهرش میگفت در ره چست شو، و از اثر میگفت جان را سست شو. این دو تا پیام متضاد داشت حرفای این وزیر. به حسب ظاهر مردم رو تشویق به حرکت و تکاپو میکرد، میگفت چست و چالاک باشی. ظاهرش میگفت در ره چست شو، وای نسا حرکت کن بجنب. و از اثر میگفت جان را سست شو. اما در دنباله مطلب، پیامد موضوع، پیامی که برای جان مستمعان داشت سستی بود. یعنی برخلاف ظاهر که چستی رو تبلیغ میکرد، نتیجه ی حرف او سستی بود. بعد سه تا بیت دیگه راجع به اموری میاره که ظاهرش یه جلوه داره ولی باطنش جلوه دیگه و اثر دیگه. این سه بیت رو با هم میخونیم. ظاهر نقره گرسپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. آتش هرچه سرخ روییست از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. حالا سه تا موضوع رو مثال میزنه. مولوی که میدونید ذهنش معجزه میکنه در مثال آوردن. به هر موضوعی که میرسه یک آبشاری از مثال از ذهن او ریزش میکنه. حالا صحبت ظاهر و باطنی بود که با هم فرق میکنه. میگه خب این نقره رو میبینین، ظاهرش خیلی براقه، درخشانه، سپیده، نوعه، که حالا اینجا به ضرورت شعری نو رو نو میخونیم. در لغتم این تلفظ نو برای نو آمده. گویش های منطقی ممکنه بوده که نو رو نو میگفتن. میگه ظاهر نقره گرسپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. کسی که یه مدتی با نقره کار بکنه و به نقره ور بره و نقره رو در دست بگیره، میبینه این نقره سفید درخشان اثرش رو دست او سیاهیه، یعنی نتیجه زد داده، عکس داده. آتش هم همینطوره. آتش هرچه سرخ رویست از شرر، یا سرخ رویست از شرر، درستش اینه. بهتر البته سرخ رویه، یعنی اون سرخ روی اگه بخونیم دیگه احتیاج نداریم که ته رو حذف کنیم. ولی اگر سرخ رویی باشه باید بگیم آتش هرچه سرخ رویست از شرر، تو ز فعل او سیاهکاری نگر. حالا آتش با شعله های خودش سرخ روه، اما کاری که میکنه چیه؟ سیاهکاریه. آتش یه جایی میگیره میبینی همه جا سیاه میشه. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. برق نور میاره، اما این نور چشم کور میکنه. چشم به نور احتیاج داره، ولی برق با نور خودش چشم رو از بین میبره. بله روشنه، همون برقی که در قرآن اومده. اون برق مراد همون صاعقه و آذرخش آسمانیه که در واقع از شدت تابش چشم رو کور میکنه. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. این وزیر طوری شد که غیر از آدمای فهیم، غیر از آدمای صاحب ذوق و آگاه که این دوگانگی رو میتونستن تشخیص بدن، بقیه مطیع او شده بودن و صحبت‌های این وزیر رو مثل طوق اطاعت به گردن خودشون می آویختن و دنبال رو و پیرو او می شدن. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، یعنی هر کی آگاه و صاحب ذوق نبود چطور بود؟ گفت او، صحبت اون وزیر در گردن او طوق بود. مدتی 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق. 6 سال این صبر کرد، برنامه ریزی کرد، توطئه کرد، از شاه فاصله گرفت، به صورت ظاهر تبعید شد، به عیسویان پناه برد، در جامعه اونا جایی برای خودش باز کرد و برعکس شد، اتباع عیسی به او پناهنده شدن، مرید شدن، سر به دامن او گذاشتن. مدتی 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه، تا کار به جایی رسید که کل مردم دین و دلشون رو به او سپردن. دین و دل را کل به دو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می مرد خلق. دیگه ببینید چه شده. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان به دو آرام ها. بین او و شاه رابطه محرمانه برقرار بود، مرحله به مرحله گزارش می داد که چه کردیم و کجا رسیدیم، و شاه در واقع به او اطمینان های مکرر می داد. محرمانه شاه را پنهان به دو آرام ها، یا جور دیگه هم میشه این مصرع رو فهمید، یعنی شاه در دل خودش از این پیغام های محرمانه وزیر آرامش پیدا میکرد، خیالش هم راحت بود. به دو یعنی به سبب او، اینجا در این معنای دوم، یعنی به خاطر این وزیر با این کارهایی که او میکرد شاه را پنهان به دو آرام ها. هم اینجور میتونیم بفهمیم که شاه آرامش میگره از این وزیر، هم وزیر از شاه اطمینان حاصل میکرد. پیش او بنوشت شه که این مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. شاه نامه نوشت که عزیزم، مقبل به معنی خوشبخته، آدم با اقباله، اینجا تعریف خواسته ازش بکنه که حضرت آقای فلان، ای جناب وزیر، ای مقبل، ای آدم سعادتمند، دیگه وقتش شده، خیال منو راحت کن، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها کفکنم در دین عیسی فتنه ها. گفت خیالت راحت باشه که برنامه دارم، فتنه میخوام ایجاد کنم در دین عیسی. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. این پیروان حضرت عیسی میون خودشون اندار و گیر، یعنی توی زندگی خودشون و مسائل خودشون و امورات خودشون، اینا 12 امیر داشتن که همون اشاره به 12 طایفه‌ایه که حالا در بنی اسرائیل هم بوده، لابد در حواریین حضرت عیسی هم بعد از او 12 طایفه شدن. خب هر طایفه‌ای تابع یه رئیسی بود، اینجا امیر یعنی رئیس، رئیس یک جماعتی، گروه گروه بودن. هر فریقی، فریق یعنی گروه، مر امیری را تبع، تابع یه امیری بود. بنده گشته میر خود را از طمع، هر گروهی مطیع رئیس خودشون بودن. حالا طمع رو اینجا لازم نیست منفی معنا بکنیم، بلکه میتونیم بگیم که امید. خیلی جاها هم طمع معنی امید میده، یعنی دنبال یه نفعی بودن، حالا نفع دنیوی یا نفع اخروی، به هوای یک بهره‌ای رفته بودن زیر پرچم یه رئیسی. اینا 12 رئیس بودن. این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بنده آن وزیر بدنشان. بدنشان اینجا یعنی بدذات. این 12 رئیس با همه طوایفی که از اینا تبعیت میکردن بنده این وزیر بدذات شده بودن. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی، گر بدو گفتی بمیر. اینا دیگه روشن و احتیاجی به توضیح نداره. حالا این وزیر چیکار کرد؟ نقشه خودش چگونه اجرا کرد؟ ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. این وزیر تبهکار اومد برای هر یک از این رؤسای 12 گانه یه توماری نوشت، به صورت وصیت‌نامه، به صورت منشور، به صورت رهنمود. و اما این تومارها متن و مضمون هر کدوم مخالف تومار دیگه بود، و در واقع نقشه این بود که به هر کدام از اینا گفت که بعد از من تو رئیس این جماعت هستی، تو جانشین من هستی، و من مرام و مسلک خودم رو که باید تو بر طبق اون عمل کنی به صورت یک وصیت‌نامه‌ای در این تومار نوشتم، این دست شما باشه تا روزی که من از دنیا رفتم شما این تومار رو باز کنین، بر طبق اون عمل بکنید. منتها این 12 تا تومار 12 تا فکر مخالف یکدیگر توش بود. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر، یعنی از اول تا آخر مطلب این تومار مخالف کل اون تومار دیگه بود. حالا مولانا اینجا شروع میکنه این مضامین مختلف تومارها رو بیان کردن. یه تعدادی از ابیات میاره که بگه که توی این تومارها این چه تعالیمی داده بود. اجازه بدید که ما یه بار این احکام مختلف و مخالفی رو که این وزیر در تومارهای خودش نوشته بوده از زبان مولانا بدون توضیح بخونیم، یه تعداد بیت رو، که ذهنمون مشرف بشه بر مسئله، وقت بر میگردیم. در یکی راه ریاضت را و جو رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت حق را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز، هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت او دان که هوست. در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. در یکی گفته مکش این شمع را، که نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. باکی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار، که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. در یکی گفته که آنچه داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. در یکی گفته که بگذاران خد، کان قبول طبع تو رد است و بد. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود، که حیات دل قضای جان بود. هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نآرد همچو شور ریع و کشت. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت بیش نارد بیع او. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. عاقبت دیدن هر گون ملتی، لاجرم گشتن دسیر زلتی. عاقبت دیدن نباشد دست باف، ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استارا شناسا هم تویی، مرد باش و سخره مردان مشو.